و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو پستو و برنامه 33 از 33 میلیارد ها دلار پول زحمت کشیدن دوستان، چند هزار ساله هی دین تولید کردن، بله تپاندن مطالب رو و 33 دونه ریستارت پخش شده و خیلی ناراحتن واقعا. واقعا خیلی ناراحتم و اشکالم نداره دیگه، بیچاره ها میلیارد ها دلار وقتی تو خرج کنی یهو یه برنامه بیا تو 33 تا خب همه چیز به حال میریزه به هم و کاریش هم نمیشه کرد. ریستارت یک برنامه نیست که مال من باشه، یادتون باشه ریستارت مال من نیست. شاسکول پلاس بله اون مال منه، افکار منه، ولی ریستارت یک برنامه‌ای که بداهه داره تقدیم شما میشه و از یه خوشگلی داره به شما تقدیم میشه. به هر حال من کمکان متاسفانه حسینی هستم. این هفته هم فاینرنزینگ داریم، کمک های مالی شما رو دارن دوستان جمع میکنم. مرسی از لطف و محبتتون. تا ببینیم که چه خواهد شد. ویلکام تو 33، ویلکام واقعا ویلکام. امروز دوتا موضوع، چون عید قدیر خم مسلمانان هست، بهن خاطر یه 5-6 دقیقه خیلی مسیج اومده که آقا این عید قربان و حج رو که کلن دادین رو هوا، حالا این عید قربان و اینا رو هم که دادین تا حدودی رو هوا، پس عید قربانی نداریم ما در طول سال حج. فقط نظر شما اینه که ما کلن 50 نفر تا 100 نفر یا 200 نفر هر سال میتونن برن حج، اونم باید با اجازه انسان کامل باشه، چون خونه مال انسان کامله، بعد کلیدشو بدی که شما وارد چی. کاملا درست. عید قدیر خم هم کلا رو هواست شنونده محترم. دلیلش هم اینه که اصلا عید قدیر خم مال برنامه ریستارته، یعنی شما تا ریستارتی نشی، تو وادی طلب عطار رو نفهمی، عید قدیر خمی ما نداریم. عید قدیر خم یعنی چی؟ عید قدیر خم یعنی پس به هر دوری ولی قائم است. شنونده محترم، عید قدیر خم مال اسلام نیست، مثل حج که مال اسلام نیست، مثل نماز که مال اسلام نیست، مثل روزه که مال اسلام نیست، همه ادیان داشتن. عید قدیر خم از دوران زرتشت بوده، برگرد بگو، مثل مهدی، مثل هادی، مثل امام زمان، مال تو نیست. اینقدر جیغ و داد میکنی، مسیج میزنی، بچه مسلمونه، حتی بچه مسلمون متعصب، متعصباتون افتضایی میگه، واقعا بقیهشون اینه مامی مامیه منه، مامیه من، الله اکبر، نمازش میکنه، کاری به کسی نداره که، یا میری کلیسا مامیه تو، میری میاد، کاری نداره که. پس به هر دوری ولی قائم است، نشانه و چیز مشخص همین ریستارت که تقدیم شما میشه. از قبل هم بوده، مهدی هم بوده، همین زرتشتیان بزرگوار میگن 40 روز آب و جارو کنی امام زمان میاد، پس این بوده. عید قدیر هم همینه، هنگامی که عیسی بر روی صخره وایساد، گفت دین من به دست پتروس است، یعنی صخره، دست پتروس رو بلند کرد، این شد عید قدیر. یعنی داره میگه مسیحی ها نگید جون مادرتون کتابی و سنتی و پیغمبری، عیسی گفته آقای شاسکول کشیش خوشگل بابا، بیار یه سارد حسینی رو گوش کن بفهم، چون حسینی از خودش حرف نمیزن، مولوی عطار داره حرف میزن، سعدی داره حرف میزن، خواجو کرمانی داره حرف میزن، اصغر اصفهانی داره حرف میزن، از سقراط افلاطون اینا داره حرف میزنه. عیسی دقیقاً با نشان دادن پتروس خط و نشون داد، گفت فکر نکنید بعدها حکومتی درست بشه و دینی به نام مسیحیت و بگید منم و تمام شد. تمام نشد، ادامه دارد، بعد من پتروسه. همین اتفاق ما رو علی افتاده. حالا تنها شخصیت که ما در برنامه 60 ریاست میخوایم توضیح بدیم علی ابن ابی طالبه. خیلی جالبه که شما بدونید اولا که علی ابن ابی طالب نیست، اصلا اسم باباش ابی طالب نیست که، یا ابو طالب نیست که، این یه دروغ دیگه است که به شما انداختن. چرا اسم اصلی باباشو نگفتن؟ کمتر میگن آخوندا، برای اینکه کل سیستمی رو هوا دوباره. علی تنها شخصیت مذهبی سیاسیه. چرا؟ چون علی 5-6 تا کار کرده که خیلی اتفاق عجیبی افتاده در طول تاریخ. اولا که فردوسی که عاشق ایرانه از علی حرف زد، سعدی حرف زد، مولوی حرف زد، حافظ حرف زد، خواجه کرمانی حرف زد، صغیر اصفهانی حرف زد، شیخ خرقان حرف زد، بایزید بسطامی حرف زد، همه حرف زدن، همه حرف زدن. اصلا ما کسی رو ندیدیم راجب علی حرف نزده باشه. خیلی جالبه که تو شنونده بدونی جمهوری اسلامی با اینکه شدیداً از علی نفرت داره، اما هزینه شدید میکنه برای اینکه بگه داخل ایران ما علی رو دوست داریم، در خارج ایران پول بده که پوشم بدن. چرا؟ برای اینکه اصلا ببین الان فرض کن، من فقط میخوام یک تیکش، نمیخوام سیاسی بشیم، برای فقط توضیح کوچولو بهت بدم. ببین الان ما حدود 8 میلیون 7 میلیون تا 10 میلیون درویش داریم و اهل نگرش طریقتی عرفانی هم داریم توشون، یعنی خیلی ها داریم. مثلا الان محمد علی طاهری هم هست، مثلا آقای بروجردی هم هست، مثلا خیلی از روحانیات روحانیان سنتی هم هستن. خب هیچ حکومتی احمق نیست که الان شما فرض کن رژیم صبح فردا صبح رژیم عوض شد، شما فرض کن علی رو میتونی از توی جامعه ایران ورداری؟ نه. میدونی چرا؟ چون اون درویش اهل حق، این شاه مقصودی خارج از کشور، شاه نعمت اللهی ها، نعمت اللهی های گنابادی، صفی علی شاهی ها، کمیلیه، این همه درویش های متفاوت داریم، یارسان ها، اینا علی رو جشن میگیرن. خب حکومت ایران هم میترسه دیگه، میگه آقا اینا اصلا حکومت عوض شه، بکن لایک، حکومت بکن ضد اسلام. اینا جشن علیشونه میگیرن، اینا عشقشون علیه. تو نمیتونه 7 میلیون تا 10 میلیون ایرانی رو بکشی که، این خودش بار سیاسی داره. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی هر کسی که در خارج از کشور اپوزیسیون باشه به علی فوش بده خوشحال میشه. چرا خوشحال میشه؟ میگه 10 میلیون طرفدارش میره رو هوا، این 10 میلیون 99 درصدشون با رژیم مخالفن. خیلی نکته عمیقی که تو یک بچه سیاسی هستی داری روی استارت گوش میکنی و شاتکوک پلاس رو بدونی. 10 میلیون میرن رو هوا، بجز اصلاح طلبا، بجز آدم هایی که سنتی هن، بجز اونا، بجز مردم عادی ایرانی، فقط 7 تا 10 میلیون درویش رو ایران داریم که اصلا رحم نمی کنن، عشقشون علیه. سندشون هم از فردوسی میارن، میگن هر کیم که عاشق ایران بوده از علی تعریف کرده. حالا این خود علی هم بعدها باید توضیح بده واقعا این علی کیه، این کتابا چیه که از علی نوشته شده. من یه رفتم به شما گفتم شیعه اصلا ما نداریم، شیعه به کسانی میگوین که ریستارتو شناختن، یعنی انسان کاملشون رو شناختن، به اینها میگن شیعه. اینی که الان 70 میلیون ما شیعه داریم تو ایران، من نمیفهم شیعه اینا یعنی چی. شیعه به کسانی میگن که ابراهیمو شناختن، عیسی رو شناختن، یاران دور عیسی میشن شیعه، یاران دور موسی میشن شیعه. موسی که از دنیا رفت دیگه شیعه نداریم، تا مگر اینکه گروه دیگری بعدش دوباره بشناسن. و خیلی جالبه. حالا اینم موضوع سیاسی و اجتماعی زیاد داره، به خاطر اینکه علی مثلا برای چی مسلمان‌های حکومت‌های اهل تسنن شدیداً باش مشکل دارن، نه خود سنی ها، به خاطر اینکه به هر حال علی خیلی مسلمان کشته. علی اگر مثلا 1000 تا مثال میزنم مشرک به قول اینا کافر کشته، 8000 تا مسلمان کشته. و در جنگ ایران هم چون نبوده، تمام اعراب مشکل اساسیشون هم با این بوده که چرا آقا یه آدمی به این قهرمانی وارد جنگ بزرگی مثل ایران. و تو الان فرض کن به من بگن آمریکا، من بگه حسین بیا ریستارت رو بدیم به مثلا برزیل هم صادر کنیم، خب من حمله میکنم دیگه، من خودم باید اول حمله کنم که برزیل رو بگیریم ریستارتش کنیم. و میبینیم که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. حالا توی تاریخ هم خیلی مطالبی هست که من اینو گوشم برنامه 60-70 به بعد از ریستارت تقدیم شما شنوندگان عزیز اجبرم. در باید یه طلب بودیم در برنامه قبل و راجع به طلب صحبت کردیم و گفتیم که وادی طلب چه وادی هست. وادی اولیه است که از همین لحظه که شما دارین برنامه رو گوش میکنیم میشه وادی طلب. عرضم حضور شما که تا زمانی که جبرئیل بر محمد نازل میشه اون وادی طلبه، تا زمانی که موسی درخت آتش میگیره میشه وادی طلب، زمانی که عیسی رمی جمرات میکنه، یعنی چی؟ یعنی سنگ میزنه به قول خودتون به شیطان، میشه وادی طلب. این وادی وادی بسیار خطرناک و بسیار بزرگ و عمیقیه. راجبش وادی طلب از عطار نیشابوری صحبت کردیم، اما عطار یه سری داستان گفته برای اینکه من شیر، شما شیرفهم، من خرفهم میشم، که مطلب رو متوجه شیم. یکی از داستاناش خوندیم که خب به هر حال نگرشش به شیطان هم توضیح دادیم، اما یه مثال میخوام یه خورده بازی رو باز کنم ببینیم وادی طلب چیه. در داستان قبلی که من توضیح دادم که سجده نکرد ابلیس آدم رو، یه دونه اشاره کوچولو، یه برگه دیگه میخوام واسه باز کنم ببینید که چقدر این مطلب عمیقه. ببین وادی طلب شیطان، شیطان در داستان قبلی جناب آقای عطار یه راز دیگه هم فاش میشه و اون راز اینه که شیطان در وادی طلب سقوط میکنه. خیلی نکته عمیقی ها. یعنی اینجا داره میگه شیطان اهل تصوف و عرفان نبوده، شیطان عابد زاهد مسلمانا بوده. حالا داستان یه بار دیگه مرور میکنیم، میبینی که او راست میگه. اولا قبل از این که به قول همین ادیان که دارن حرف میزنن که اینا همش داستانه، خوشگله، این حسین ابن علی و موسی و نوح و اینا یه داستانیه که برای توی چیزایی بفهمیم من و تو، اینا داستانه، برات مثال است که من و تو بفهم. در موضوع عرضم شما که تو شیطان میگه که سجده، خب قبل از این که شیطان عرضم حضور شما که سجده کنه، یه راز بزرگی رو عطار باز میکنه. میگه قبل از این که خدا دستور سجده بده، انسان کاملی اصلا نبوده که بقیه سجده کنن. پس انسان کامل درست زمانی که اختراع میشه، اختراع میشه و به صورت کشفیات ادامه پیدا میکنه. خیلی جالبه بدونی، یعنی خیلی نکات مهمیه راجبش تو برنامه‌های بعدی میخواییم گفت. توسط خدا میگن اختراع میشه، اولین باری می هست که به جهان خدا میگه به این انسان کامل سجده کنین و شیطان سجده نمیکنه. یعنی در وادی طلبه. حالا این یعنی چی؟ یعنی شیطان همین آخوندان، یعنی شیطان همین کشیشان، همین خاخامان، همین موبدانن، همین روحانیت ادیانن که کتاب خوندن. شیطان هم کتاب خونده، شیطان 3000 سال عبادت کرده، نماز خونده، روزه گرفته، خمس گرفته، واقعا هم تلاشش کرده، زاهد عابد مسلمانم بوده، واقعا توی تمام ملائک زبان زد عام خاص آقای شیطان، از نظر بزرگی، از نظر فهم، از نظر افتادگی، از نظر شخصیت، عارف دلا و بلا اینساید لا هم بوده، یعنی 3000 برابر، 100000 برابر، 500 میلیون برابر آفت الله، آیت الله هم نه، آفت الله بهجت بوده. گوش کن، پس آخوند اون جامعه، این اون دوران همین آقای شیطانه. این همه کتاب خونده، این همه نماز خونده، این همه روزه گرفته، این همه عبادت کرده، این همه گریه کرده، این همه سرشو تو دیوار کوبونده، اون وقت انسان کامل اختراع میشه، موجودی آفریده میشه یا خلق میشه، آفریده میشه به نوعی خلقه، اختراع میشه. بعد میگه همه سجده کنیم. شیطان در اول وادی طلب مخالفتشو اعلام میکنه. اینم یه زاویه دیگه ای از اینه که عطار میخواد بگه آقا تمام این روحانیت اگر انسان کامل پیدا نکنن و سجده نکنن همشون نابودن. چرا؟ چون باید اول انسان کامل پیدا کنی، بهش سجده کنی تا بتونی ادامه مسیر طریقتی رو بدی. خیلی ساده توضیح ده. اینم یه زاویه دیگه. اما بریم سراغ شعرمون و ببینیم که در این شعر جناب آقای عطار نیشابوری چه خواهد. میگه وقت مردن شبلی بود، شبلی بیقرار، چشم پوشیده، دلی پر انتظار. من هفته پیش مریض بودم، یه دونه کلمه رو اشتباه خوندم، سه چهار نفر مسیح سن. آره شما بلد نبودی رو شعر بخونی، وقت تفسیرم. اولا که من از روز اولم گفتم من شعرها رو سعی میکنم نخونم، همینجا بیشترشو میخونم، بیشترش 80% برای اینکه بداهه بتونم اون حسم رو القا کنم. دوباره که حالا اصلا اشتباه گفته باشیم، اشتباه نگفته باشیم، اینقدر مهم نیاجی مغز داستانه بفهم، اون کلت و کله سمنی تو تکون نده، فکرتو تکون بده، اون فکر مهمه. خوشگل بابا، گوش کن. در این داستان عطار یه راز دیگه ای رو فاش میکنه، میچسبونه موضوع شیطان رو به حس زنانه. بعد باز میکنه مطلب در میان زنار، حیرت میگه زنار بسته بر سر خاکستری بنشست. اینا رو خوندم که میزد تو سر خودش و گریه میکرده فلان این حرفا. آماده مردن بود. بعد یکی اومد بهش گفتش که یه سوال، یه سوال کننده اومد گفت آقا شما الان که داری میمیری چرا میخوای زنار کفر رو ببندی؟ مثال داره میزنه. عطار میگه که شک کردم به همه چی. میگه چرا شک کردی؟ شبلی میگه، میگه چرا شک کردی؟ میگه گفت میسوزم چه سازم، چون کنم چون ز غیرت میگدازم چون کنم. راز تو همین دو بیت آینده است، یعنی همین بیتی که الان خوندم و بیت بعدی. جان من که از هر دو عالم چشم دوخ، این زمان از غیرت ابلیس سوخ. چون خطاب لعنتی او راست بس، از اضافت آید افسوسم به کس. مانده شبلی تفته و تشنه جگر، او به دیگر کس دهد چیزی دگر. گر تفاوت باشد از دست شاه، سنگ با گوهر نی تو مرد را. میگه میدونی از چی میترسم؟ میگه نه. میگه یاد شیطان افتادم. شیطان هنگامی که به خدا سرشو بلند کرد، اینم مثال ها، اینم مثال، سرشو بلند کرد بقیه، اونم مثال این بود که این بقیه آخوندها و این روحانیت هاست وقتی میگه که سر به سجده باسن رو هوا، یعنی این که فقط تو عبادتن، موضوع رو نیدن، یعنی از طریقت چیزی نمیفهمن. شیطان چرا سرش بالا بود؟ میخواست ببینه خدا چیکار میکنه. دنبال طریقت بود، دنبال فهم بود، دنبال ریستارت بود، خواص بود، از خواص شیطان، مثل ملائک دیگه نبود. اینم مثال. میگه زمانی شیطان یه لحظه نگاه کردید که نمیتونه تحمل کنه که خدا یه زن دیگه بگیره. راز و عطار اینجا فاش میکند. میگه شیطان عاشق خدا بود. 100,000 سال داره گریه میکنه. این معشوقه رو مال خودش میخواد، این لپوه رو واسه خودش میخواد، این خوشگله رو فقط واسه خودش میخواد. بعد نگاه میکنه شیطان، میبینه که خدا یکی دیگر بیشتر دوست داره، حس زنانه، یعنی حس غیرت، حس حسادت شیطان برانگیخته میشه. گریه میکنه، میگه آقا ما چه ایرادی داشتیم؟ ما کافی نبودیم برای اینکه دستتو ببوسیم؟ تو چرا آخه اینو انتخاب کردی؟ من چیکار؟ من رختاتو نشستم، من مواتو شونه نکردم، من دوستت نداشتم، من باهات عشقبازی نکردم، من تو رو بوس نکردم، من پشتت نبودم، تو فقر با تو نبودم، تو داری نبودم، فلان نبودم، رفتی یه زن دیگه گرفتی، حالا من پیر شدم، حالا من سنم رفته بالا، حالا موام سفید شده، حالا پیر زن شدم، حالا 70 سالم شده، میری یه دختر 20 ساله برمیدی به اسمش میذاری انسان کامل، همه‌رم بعد سجده کنیم، بعد اینو از یک توفاله کثافت میسازی. ما رو خودت میدونی که ما چقدر، خودت منو ساختی، تو منو خوشگل ساختی، منو از آتش ساختی. حتی راز رو باز میکند، میگوید دلیل مخالفت شیطان عشق بیش از حد او به خدا بوده است. او انقدر عاشق خدا بوده که حاضر نبود حتی یک لبی، یک بوسه خدا از یک زن دیگه بگیره. اینجا مخالفت شیطان برافراشته میشه، رگ غیرت. جان من که از هر دو عالم چشم دوخ، این زمان، یعنی همین که دارم میمیرم، از غیرت ابلیس سوخت. حالا چرا شبلی اینو میگه؟ برای اینه، میگه من رفتم تو وادی طریقت، رفتم تو وادی طلب، عشق، معرفت، این همه وادی رد کردم، الان که دارم میمیرم من عاشق اون خوشگلم، من عاشق خدا. میدونی از چی میترسم؟ گفت نه. گفت از این میترسم؟ شبلی میگه، میگه از این میترسم که الان بمیرم برم ببینم خدا یه معشوقه دیگه هم داره، خدا رو جلش میدم، اگه ببینم با دختر دیگه ای داره میپره شب میکشمش، میترسم مثل شیطان شم، میترسم مثل شیطان زن دیگه ای رو قبول نکنم، اگه قبول نکنم این رگ غیرتم بزنه بیرون مثل شیطان بشم، تو این وادی سقوط میکنم. این راز داره فاش میکنه شبلی، یعنی عطار در از زبان شبلی، از زبان این صوفی. میگه من نمیتونم ببینم که عاشق زنم هم این دنیا، بمیرم ببینم زنم و یارو قلمانه ورده شب برده، نمیتونم ببینم آجی، من عاشق زنم، من از این زنم به این مقام رسیدم، من عاشق خدا، نرم نمیرم ببینم اون طرف داره بغل یکی دیگه راه میره، نبینم موهای کسی دیگه داره شونه میکنه، نبینم سر کسی دیگه رو زانوشه، نکنه منم مثل شیطان کثافت شم، مخالفت کنم، درگیر شم، شیخ جهنم رو به بهش ترجیح بدم. گریه میکنه شبلی. راست تو اینه، راست و اینه که در وادی طلب یه جاهایی تو میرسی بعدش که تمام میشه وادی عشق، دیگه عاشق اون آدمه ای، اون موجوده ای. عطار جواب شبلی رو در 4 بیت بعدی میده. مانده شبلی، وقتی میگه مانده شبلی یعنی شعر رو از حالت شبلی، کلام شبلی خارج میکنه. حالا عطار میگه من نرم حرف میزنم. مانده شبلی تفته و تشنه جگر، او به دیگر کس دهد چیزی دیگر. میگه از این میترسه که شبلی بمیره و ببینه که خدا چیز دیگری به کسی دیگری بده. گر تفاوت باشدت از دست شاه، سنگ با گوهر نی تو مرد راه. عطار خدایی سیفونو میکشه. ببینید وقتی این آدم انقدر بول، ببین اصلا واقعا نمیشه راجع به عطار میگم حرف زد. یعنی داستان بهلولو میگه، میگه پادشاه رو کرد به وزیرانش، یه دونه حالا محمود غزنوی رو فکر کنم توی شعرهای عطار فکر کنم محمود غزنوی ها نمیدونم، میگه سلطان محمود غزنوی از هندوستان یه دونه تکه جواهر آورده بود خیلی بزرگ، قیمتش مثلا 150 میلیارد دلار بود. اومدن به این گفتن که آقا این آدمه صوفیه هست، مثلا حالا مثال میزنم، چون الان تا بگم که بهلول میگن آقا مال هارون رشیده، مثال دارم میزنم، اون صوفیه، مثلا چیزی دارم میزنم، گفتن آقا این صوفیه، این عارفه که این بغل هست، این اصلا مطمئن باشید زیاد به شما علاقه نداره. گفت میخواین علاقهشو بهتون نشون بدم؟ این داستانو داره تعریف میکنه برای داستانو بفهمیم. میگه آره نشون بدید علاقهشو، من نشون بدید، ما دوستانی بدونیم. وزرا رو همه رو جمع میکنه، بهلولم یا اون عارفه یا اون صوفیه رو صدا میکنه، وای میستن، دست میکنه کجا؟ دست میکنه تو جعبهش، اون تکه جواهر 150 مثلا میلیارد دلاری رو از تو جعبه میکشه بیرون، میده به وزیر اعظم، میده وزیر راه و ساختمان، میده به وزیر مثلا ارشاد. میگه آجی، میگه بله، میگه که بزن زمین بشکون. وزیر ارشاد میگه قربان این 180 شوخیتون بامزه بود، ولی چیزه قربان، اگه چیکار برای چی بشکنیم؟ آخه خیلی قیمت داره، میخوایم بفروشینش، اینا خیلی چیزه. حالا بعضی هم میگن عیاز، صوفی عیاز بوده. حالا عرضم حضور شما که میگه که نه، میگه خب رد کن به وزیر مثلا، عرضم حضور شما که راه و ترابری، راه و ترابری میگه قربان ما اینه بفروشیم، آسفالت میکنیم، جامعه درست میشه، سگا بهتر، اسبامون راحت تر راه میرن، قربان خیلی خطره که همینجا حرف میزنه. میاد اینا میرسه به وزیر بعدی، وزیر بعدی، هیچ کس این کار نمیکنه، میده به به عیاض. حالا فرض کنیم عیاض این سنگ، این طلا رو، این چیزی که از هندوستان آورده رو محکم میکوبونه زمین، پودر میشه. حاج و باش تمام وزرا وایسادن. پادشاه رو میکنه به عیاض، میگه که حاجی برای چی زدی شکونی؟ میدونی قیمتش چقدره؟ بله. چقدر فکر میکنی من زرتی میزنی میشکونی؟ گفت فکر کنم بالا 200 میلیارد دلاری باشه. گفت خب برای چی پس شکوندی؟ گفت برای اینکه حرف شما 430 میلیارد دلار برای من ارزش داره. شما وقتی گفتی بزن زمین بشکون، قیمت حرف 430 میلیارد، من 230 میلیارد دیگه تام طلب دارم. این 200 میلیارد زدم شکوندم گور پدرش. حرف سلطان مهمه. فرمان که بهت میرسه سجده کن، شاسکول سجده کن، نگو من مفسر بهار الانبارم احمق، نگو من کتاب خوندم مثل خر کتاب خوندم، نماز خوندم، روزه گرفتم، خامس گرفتم، دستور انسان کامل دیدی، سوشه کن خفه شو بیشور. حرف خدا اینه، از زمان اول شیطان اون با لگد پرد، شیطان که 2 میلیارد برابر تو، 200 میلیارد برابر تو شعور و عرفان داشته، شعور آیت الله بهجتی داشته، انداخت با لگرد بیرون، یه خوشگل از تو بهش انداخت بیرون. این مثالی که تو داری میزنی داستانه. من میدونی آقا ما فسرم این پیر مرده چی میگه، فوت کنی با دماغ میخوره زمین. آقا شمس تبریزی قیافه داره که من برای حرفش گوش کنم؟ فرمان سجده که میاد 500 میلیارد دلار پولشه. فرمان کتاب عشق آمدنی بود احمق، نه آموختنی، به آموختن نمیتونی به جایی برسی. این فرمانات من این حرفی نمیزنم، من که من عاشقش، من خودم عاشق ادیانم، احمق تر از این حرفم، من دارم مولوی عطار سعدی رو میگم. گر تفاوت باشدت از دست شاه، سنگ با گوهر نی تو مرد راه. میگه اگر تفاوت باشه تو دست شاه، سنگ یا گوهر، اشاره به همین داستان میکنه، سنگ یا گوهر نی تو مرد راه. میگه تو مهم برات این باید باشه که خوشگله به تو چی میده، سنگ میده یا طلا بده. تو این راه اصلا مهم نی به تو چی میدن، سنگ بدن یا طلا بدن مهم نی، مهم نی که اون خوشگله بهت نظر کرده. آنان که خاک راه به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ همین که بهت نگاه کرده برو حل کن، چی به تو میده چی به اون میده مهم نی. گر عزیز از گوهری از سنگ خار، پس ندارد شاه اینجا هیچ کار. اگه سنگ و سنگ بدونی و طلا رو طلا بدونی، این پادشاهی هیچ سودی نداره، این شاهی عرفان سودی نداره. چرا؟ چون تو تفاوت رو در چیزی که تو دستشه میبینی. مثل اون خانومه که 8 سال ازدواج کرده بود، شوهرش اومد دم در، در زد، عرضم اونجا همیشه شوهرش هندوونه میوه اینا میخرید میومد، این دفعه هیچی نخرید. خانومه تا در رو کرد گفت بابا تو چشات چپ بوده؟ بله، مگه من از روز اول خواستگاری میومدم ازدواج کنم نهیدی چشام چرا؟ گفت نه. گفت میدونی چرا نهیدی؟ گفت نه. گفت بخاطر اینکه وقتی از در میومدم تو در به دستم نگاه میکردی چی خریدم، هیچ وقت به صورت من با عشق نگاه نکردی. حالا مثالی است، این نکته مهمیه. میگه این اون کسی که دست پادشاه رو ببینه توش سنگ یا گوهر یا طلاه، اون احمقی خودشه. اون هر چی داده بگیر، اون مهم اونی که به داده. سنگ و گوهر را نه دشمن شو نه دو. نه سنگ و گوهر را از شاه میگیری خوشحال شو نه ناراحت. آن نظر کن تو که این از دست اوست. گر تو را سنگی زند معشوق مست، به که از غیری گوهر آری بدر. اگه با لگد زد تو هیکلت، اگر معشوق مست خوشگله یه ذره اذیتت کرد، ریختت به هم، از اون سنگ بگیری خیلی بهتر از که گوهر و طلا و جواهر از این دیکتاتوره بگیری، از اون حکومته بگیری، از پاپ محلتون، از پاپ کشورت بگیری، از آخونده فلانی بگیری، به خاطر پول، به خاطر چیز. این خیلی نکته مهمیه همش. مرد باید کس طلب در انتظار، هر زمانی جان کند در ره. جان کند یعنی جان بکند، یا جان کندم میشه یعنی که جانشو بده در ره نسار. نه زمانی از طلب ساکن شود، نه دمی آسودنش ممکن شود. میگه شبلی رو اینجا دفاع میکنه، میگه این مرد راهه، این آدمی که این همه زحمت کشیده و تو عرفان اینا، اینجا که میخواد بمیره شک کرده، ترسیده، میگه نکنه واقعا این نباشه، تا الان ما اشتباه میکنیم. گر فرو افتد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب. میگه اگر در این زمان طلب فرو بیفته، بیفته زمین، مرتدی باشد در این ره بی طلب. یعنی چقدر راز؟ پس دو تا سه چهار تا راز راجع به شیطان باز شد. یکی اینکه شیطان عاشق خدا بوده، دوست نداشته که این بره زن دیگه بگیره یا دوست دختر دیگه بگیره، از عشق، از رشک، از حسد این کارو کرده. این خیلی منطقیه دیگه. هیچ مردی که عاشق زنشه، پسری که عاشق دوست دخترشه، نمیذاره دوست دخترش بپره. این غیرت اسمش، این کفر نیست. شیطان کار بدی نکرده، شیطان نتونسته ذاتش اجازه نده، این آتش حسد درش روشن شد، گفت من نمیخوام هیچ کی به جز من و تو دوست داشته باشی. این هست در همین زمینیش هم هست، بین دوست دختر، دوست پسر، بین مامیت و خودت. بیشتر هم عشق نسبت به مادر و فرزند اشاره میشه، چون طبیعی تر، واقعی تر، رال تره. حکایت دیگری رو جناب آقای عطار دوباره بیان میکنه، من اینا رو تون تون میخوام ازش رد کنم، فقط میخوام وادی طلب رو برای شما توضیح بدم. امروز که حقیقتا وادی طلب رو دیگه واقعا تموم کنیم. میگه دید مجنون را عزیز دردناک، کومیان رهگذر میبیخت خاک. میگه یکی رو دید که این خاک میکنه تلمبار میکنه، یه دیوونه مجنون، یعنی دیوونه. گفت ای مجنون چه میجویی چنین؟ گفت لیلی را همی جویم یقین. گفت دید داره خاک میکنه، گفتش که خب این چی داره میکنی؟ میبیخت یعنی که چیه؟ کنکاش میکنن لاخاکا، فکر کنم مثلا وسط مثلا باغچتون یکی داره خاکا رو این ور میکنه. میبیخت یعنی میجوید دنبال لیلی. بعد گفت دنبال چی میگری؟ گفت دنبال لیلی. گفت لیلی را کجا یابی ز خاک؟ کی بود در خاک شاره در پاک در پاک؟ کی بود در خاک شاره در پاک؟ این جواهر تو خاکی پیدا نمیشه. گفت من میجویمش هر جا که هست، بوک جایی دمش آرم به دست. گفت من هر جایی که به مغزم خطور کنه میگردم، برای اینکه پیداش کنم و فرقی هم بسام نمی کنم. خیلی نکته مهمی ها، یعنی حتی غیر منطقی هم باشه تو دلش میخواد بگرده. این پیام های خیلی نگرش خیلی متفاوتی داره. در وادی طلب دوباره داستان دیگری رو آقای جناب آقای عطار باز میکنه. این داستانم متاسفانه دوباره جز داستان های خطرناکه، یعنی دوباره یک گره دیگری رو هی باز میکنه تو وادی طلب. شیخ مهنه بود در قبضی عظیم شد، به صحرا دیده پرخون دل دو نیم. شیخ مهنه که فکر میکنم ابو سعیده ابوالخیره، حالا شیخ مهنه بود در قبضی عظیم، میگه یه حالت قبض بهش دست داده بود یا یکی از حالتهای روحی بهش دست داده بود. شد به صحرا دیده پرخون دل دو نیم، دید پیری روستایی را زدور، گاو میبست و از اون میریخ نور. همینطور که داشت میرفت این شیخ مهنه، دید یه دونه روستایی از دور داره میاد و عرضم حضور شما که ازش نور میریزه، از این گاوی رو بسته از رو گاوه نور میاد بیرون. شیخ سوی او شد و کردش سلام، شهر دادش حال قبض خود تمام. شیخ رفت پیش اون آقایه، اون عارفه صوفیه، رفت پیش این پیره مرده، گفت آقا من یه حالت روحی پیدا کردم، یه حس جدیدی پیدا کردم، چیکار باید بکنم؟ پیر چون بشنید گفت ای بوسعید، از فرود فرش تا عرش مجید، گر کنن این جمله پر ارزن تمام، نه به یک کرت به صد کرت مدام. کرت همین چیزایی که توی روسا درست میکنن. ور بود مرغی که چیند آشکار، دانه ارزن پس از سالی هزار، گرز بعد با چندین زمان، مرغ صد باره به پردازد جهان، از درش بوی نباید جان هنوز، بوسعید و زود باشدن هنوز، طالبان را صبر میباید بسی، طالب صابر نافتد هر کسی. اینجا مقوله صبر رو توضیح میده، من میخوام فقط تونتون ازش رد شم که فقط بدونی. یعنی در اصل میره پیش اون شیخ مهنه، میره پیش اون پیرمرد که داره ازش نور میریزه بیرون، میگه که آقا من حالت قبضی بهم دست داده، ناامید شدم، نمیدونم تو این راه همه شدم، تردید داره، مشکل داره، فلان حرفا. و بعد ایشون اون پیره بهش میگه که عزیز من، خوشگل من، این راه یه خورده بدیش اینه که باید صبرم بکنی تو، طالبان را صبر میباید بسی، طالب صابر نافتد هر کسی، تا طلب در اندرون ناید پدید، مش در نافذ خون ناید پدید. اگر این طلبه تو نباشه، یعنی طلب وادی نیست که شما الان، این خیلی نکته مهمه، طلب وادی نیست که شما الان دنبال انسان کاملی پیداش کردی میگی من رسیدم. این داره دقیقاً داره میگه شما هر وقت انسان کامل پیدا کردی دوباره طلبه، طلب همینطور لحظه به لحظه با شما ادامه داره. از درونی چون طلب بیرون رود، گر همه گردون بود در خون رود، هر که را نبود طلب مردار اوس، زنده نیست او، صورت دیوار اوس، هر که را نبود طلب مرد آن بود، حاش لله صورتی بی جان بود. این داره توضیح میده، خیلی معلومه دیگه، مرد نیست هر که تو وادی طلب نباشه، مثل دیوار میمونه، مثل عکسی که تو عکس مادر شما روی دیوار، عکس مادر شماست، خود مادر شما نیست. هر که نبود طلب مردار، مثل مردار میمونه. میگه که یه شعرم داره که میگه که مرداره، مردار بود هر آن که او را نکشند، در مسلخ عشق. عراقی میگه، در این عراقی دقیقاً داره تو همین وادی طلب توضیح میده، میگه در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند، گر عاشق صادقی نکته بدان، مردار بود هر آن که او را نکشند. یعنی شما اگر نکشتنت مردار میشی، یعنی مردار، یعنی همینه که 99.9% که میرن تو قبرستان خاکشون میکنن و میمیرن، مردار یعنی همونا. یعنی اینکه مادر پدر بزرگ من که فوت کرد، مادر بزرگم که فوت کرد، دفنش کردن، میشه مردار، یعنی مرده ایست که رفت تو خاک کرما بخورن، یعنی منتظر مرگ شد، یعنی اینکه وایساد تا بیان جونشو بگیرن، خودش جون خودش نگرفت، خودش نکش، بمیرید رو نفهمید، همه روح پذیرید رو نفهمید، و همین خاطر وایسا تا بمیره، مر مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی نکته بدان، مردار بود هران که او را نکشن، گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرمتر، اگه میبینی یه چیزی اینجا پیدا کردی باید خوشحالتر بشی، گرمتر بشی، نه اینکه بپیچونی خودتو فکر کنی یه چیزی رو پیدا کردی تموم شد، تموم نشده. این وادی طلب تا لحظه مرگت، عطار میگه مثل شبلی بالا سرته، هر لحظه یه چیز جدید میفهمی. وقتی وصل میشی به برق 55 بیلیارد ولت، هر کی دست بهت بزنه، مورچه دست بزنه، میتر که پودر میشه، یه آدم دیگه هم دست بزنه پودر میشه دیگه. وقتی ولتاژ برق میره خیلی بالا، اینجوری نیست که هر کی دست بزنه پرت بشه. پرت مال همین 220 ولت و این 300 ولت و 400 ولت پرتت میکنه. ولی وقتی ولتاژ خیلی بره بالا، مورچه یک صدم ثانیه پودر میشه، تو هم که با این هیکل 130 پوندید به قول خودمون پودر میشی. میگه که آن که از گنج گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد. هر که او در ره به چیزی بازمان شد، بتش آن چیز کو بت بازمان. اینم خیلی نکته مهمیه که میگه هر کسی هر چی بهش دادن گرفت، دیگه بت پرسته. خیلی حرفه دیگه. ببین الان ادیان بت پرستان وادی قبل وادی طلبن. عیسی رو گرفتن ول نمیکنه. البته عیسی که مال شیعه است، عیسی موسی مال شیعه است و شیعه هم نه ایران نه عراق، شیعه اینا که شیعه نیست، اینا مسلمونن، به اسمشون هم همشون هم مسلمونن. شیعه یعنی انسان کامل بشناسی، این شیعه بهش میگن شیعه. عیسی مال شیعه است، میگه اینا اینو گرفتن ول نمیکنه. میدونی چرا ول نمیکنن؟ چون همینی که میشه بت پرستی. شما وقتی تو خانوادت فقط عاشق بابا بزرگتی، عکسشو میزن رو دیوار، دیگه این بت پرستیه. اما اگه بدونی بابا بزرگت همون مام بزرگت، مام بزرگت همون خالته، خالت همون داییت، همون همه انسان ها با هم عشقن، با هم دوست داشتن، این حرفا، دیگه تو عاشق یکی نمیشی. وقتی عاشق یکی شدی یعنی اینکه تو بت پرستی. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی ما عاشق خدا بشیم بت پرستیم، بدتر از بت پرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم حاج آقا مسئلتون یعنی ما عاشق انسان کامل بشیم بت پرستیم. بله بت پرستی اصلا خودش مرحله بت پرستی داره. چون تنک مغز آمدی بیدل شدی، کس شراب مست لایعقل شدی. میگه که چون تنک مغز اومدی، مغزت خوب کار نکرده، به این شیخ مهنه میگه، اون پیره مرده، بیدل شدی کس شراب مست. حالا یه ذره خوردی مست شدی، می مشو آخر به یک می مست نیز، می طلب چون بی نهایت هست نیز. اینجا راز مهم رو دوباره باز میکنه، یعنی راز خیلی نکته، یعنی میگه وادی طلب وادی بی نهایت از نظر اعداد، یعنی وادی یک هفت شهر عشق را عطار گشت، وادی یکش بی نهایت بی نهایت. خیلی بده. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه فرض کن الان شما شهر ایران، کلا کشور ایران همه جمع میشین، وزنه میخوام بزنین، آخوندا جمع شدن، خاخامای تو موبدان همه جمع شدن، بعد صوفیه اومده تو وادی طلب و سیر کرده اومده، میگه آقای آخوند شما ببخشید شما فامیلتون چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم منم مکارم شیرازی. میگیم به به چه هیکلی، چه قدی، چه دومی، عجب پایی، بارک الله، بیا جلو ببینیم. میگه بله. میگه این وزنه دو ضربو نمیدونم حالا 600 کیلو میزنه، 700 از علی زندی فرد بپرسیم، 700 کیلو میزنن دو ضرب تو جهان، رکوردش چقدر نمیدونه، ولی رو میکنه به این آخونده و بعد میگه که آقای شما چقدر کتاب خوندی؟ میگه من 100 میلیون کتاب خوندم، همه کتاب رو خوندم، مفسر قرآنم، حافظ قرآنم، حافظ انجیل، حافظ تورات. میگه خب این وزنه رو بزن. بعد این وزنه بلند میکنه میذاره رو سینه‌اش، یه دو ضرب میزنه 600 کیلو. بعد این عارفه میاد وزنه میذاره رو سینه‌اش، یه ضرب میزنه 25000 کیلو. بعد آره میگه آقا این ضرب اولش 25000 کیلو بود؟ میگه بله قربان. میگه خاخامه میگه آقا ببخشید این چیزه، این یعنی چی؟ ما کلا شما قهرمان جهان کلا 600 کیلو میزنه یزید، تو این چجوری 25000 کیلو تو ضرب اول زده؟ هی وادی طلب چی چرت پرت میگه؟ بعد به جرم دوپینگ میگیرن این امامو مهدی رو میگیرن، به جرم دوپینگ در طول تاریخ زکریا رو میگیرن، تو درخت اره میکنن، همه اینا به جرم دوپینگ گرفته شدن. چرا؟ چون اون یارو تا خشتک خودش نمیدیده، این تا وادی طلب کلن دیده، اون هیچی نمیبره. بعد میبینه تو ضرب اول بزرگترین پاپ جهان، آخوند جهان، خاخام جهان زده 600 کیلو، میگه نه دیگه 700 کیلو، نه دیگه 900 کیلو، 25000 کیلو ضرب اول آجی ما رو گرفتی. چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. بعد بهش گفتن شما اینا سحر و جادو میکنن، اینا جادوگرن، اینها جادوگرن، و به جرم جادوگری کشتنشون. خب من حالا میخواستم بابا این خنوز دو تا دیگه داستان خیلی مهم مونده و من فقط داستانشو تعریف میکنم، دیگه شعرشو کاری ندارم. که میگه محمود غزنوی یک شبی محمود میشد بی سپاه، خاک بی زیدید سر بر خاک را. همه اینا تو وادی طلبه. داستانش اینه که کل داستانش اینه که یک مردی خاکبیز بود، از این خاک جمع می‌کرد، تلمبار می‌کرد، بعد سلطان محمود غزنوی داشته رد میشه دیگه، این هی تلم از صبح تا شب تو این آفتاب وایساده بیل میزنه خاکا رو یه جای تلمبار میکنه. اومد تو این خاکا از حضور شما که بازوبند طلای خودشو محمود غزنوی میندازه توی این خاکا، این آدمه پیدا میکنه. محمودم میگه خود بره بخوره حال کنه خوشحال شدیم. فردا ما 5 سال دوباره میاد میبینه این دوباره داره خاک میکرده. بعد یارو صدا میکنه میگه ببین اینجا میدم شاش کن. میگه بفرمایید. میگه آقا شما پریروز اینجا این خاک نمیریختی؟ گفت بله. گفت ما یه دونه طلا پیدا نکردی؟ گفت بله. گفت اون 550 میلیون دلار پولش یاجی بفروش برو کنار جزایر قناری یه ویلا بخر 35 میلیون دلار دو تا فلان بگیر بشین عرقت رو بخور حالت رو بکن دیگه، چطوری دوباره اومدی سر کار؟ بعد میگه که نه ببین خوشگله، من از این راه ریستارت مطلبو فهمیدم، من از همین راه به این پول رسیدم، از همین راه این گوهر رو پیدا کردم و دست از طلب ندارم تا جام کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. طلب این نیست که مرحله طلب آفس که شما یه طلا بهت دادن خوشحال شی، خود انسان قابل بچه‌م سرطان داره خوب کن، خوب که تموم شد. اگه اینطوری بود که محمد رو هوا بود که محمد روز اول جبرئیل دید تمومه دیگه. حالا شما الان شما ننت میبینی خوشحال میشی، همه آقای آفت بالله بهجت چی دیده؟ میگه بیارو تو خیابون رفته یکی گفته سلام رسوندن امام زمان، بعد تاکسی هم واسش فرستادم نمیدونم الان اونو دارم میگو. تو وادی طلب میگه که آقا شما طلا پیدا کردی، محمد ابن عبدالله رفته تو غار حرا نشسته، جبرئیل اومده دیگه. فردا غار حرا بره چی بره دیگه؟ میگه نه، میگه میره اون اینجا هر چی بهت دادن بسوندی دستت گرفتی رو هوایی همونی بدبخت. اینجا هر چی میری جلو در داستان قبلی گفتم وادی طلب طلب دازه بی نهایت راهه، هر چی میری جلوتر بیشتر بهت میدن، اگه قانع بشی اون ذره که بهت میدن رو هوایی آجی جبرئیل دیدی؟ خلو جبرئیل دیدی؟ آی من اینو دیدم پر داره وای. حالا دیدی صبح دوباره سر کارشه، صبح دوباره مرد این ره باش تا بکشایدت، سر متاب از راه تا بنمایدت، ولش نکن دست از طلب نداریم تا جان من براید، یعنی تا طلب تا لحظه مرگه. پس وادی طلب تازه یکش که اینو 25000 کیلو وزن زده یه ضرب، این تو طلب وادی یکشه. اینم داستان راز موضوع مهمه. ببین همین وادی طلا فقط میخوام توضیح دارم بهت میدم که بدونی که چقدر عمیقه. یعنی اگر رفتی فردا ریسات گوش کردی شب خوابیدی از دیوار یکی اومد، من دیگه فهمیدم نابودی. چی فهمیدی آجی؟ من دیشب خواب دیدم مسیح اومد، موسی اومد، عیسی اومد، با همه اومدن منو بغل کردن، گفتن تو رو دیگه بهت بهشت رو میدیم. آقا حسین من دیگه میرم تو بهش. بله بهش بهش مال احمقاز، احمق کسی که توف سربالا برمیگه تو صورت داجی، کسی که توی جایی بوده که دیگه احمق نیست بره دور بگرده همونجا. که شما تو بهش بودی با لگد انداختنت بیرون دوباره میخواد بگیره همونجا، میخواد دوباره بسه عبر کلاس اول دبستان بشینی، شما بالا یا بالا میری آجی، باید بری بالا، هی بعد میری میری جلو بری، هر چی بیاد بیشتر میدن سکوت کن، ببند زیپا ببند، هر که را اسرار حق آموختن مر کردن دهانش دوختن که بیشتر بهش بدن. اینجا دریای بزرگ از عرفانه، اینجا ذره ذره نمیدن، یهو دهن وا میکنن وال میکنن تو هیکلت، یه ماهی انداختن جلو گردوبازی میکنی برای خودت. داستان گردوبازی برو کشکت بساب، از همین داستانا که بعدن بعد بگیم. آره من چیزم الان دیگه اینو فهمیدم، آره چه دیشب اینو دیدم، آفرین به این برنامه حسینی ریاست خیلی خوب بود، ما رو تکون داد، فهمیدیم انسان کامل فهمیدی. نه فهمیدی انسان کامل زده بشناسی که تازه شروعه آجی، شما تازه خواصی تازه شروعه، تازه تو ریستارتی، تازه شروع شدی و بری تو اینجا. جمله زیبایی رو میگه رابعه، یکی از صوفیان بزرگ، که تمام مردها اینو بخونم تمام شد دیگه، طلبو تموم کنم، فقط میخواستم تمومش کنم داستان طلبو. صوفی بزرگ خوشگلی، خوشگل واقعا خوشگلی، زن به این خوشگلی خیلی کم پیدا میشه در جهان. رابعه یکی از صوفیان بزرگ که واقعا خیلی از عرفا حتی عطار، مولوی، سعدی، اینا خیلی ازش حرف میزنن، که یعنی همه آرزوشون این بود که این شست پاشو یه جوری بعضیا ببوسن. ببین چقدر مقام داشته از نظر چیز. میگه بیخودی میگفت در پیش خدای، میگه یه آدم بیخودی که از خودش اومده بوده بیرون. این خیلی نکته مهمیه، یعنی صحبت عطار تو این دو بیت که میخوام بخونم و برنامه رو تموم کنم، صحبت عطار اصلا راجع به مکارم و آخاخام و آخوند و اینا بدبخت نیست. این میگه بی خودی، یعنی تو وادی طلب بوده، ریستارت شده، یعنی تو عرفانه. بی خودی شده، یعنی بی خود شده، مس شده، رقصیده برای خودش. رابعه داره جواب یه بی خودی رو میده، بی خودیه، نه جواب مکارم. اصلا با مکارم حرفی نداره، بحث نداره، جای بحث اصلا نداره، اصلا این نمیفهمن خر چیه نقل و نبات حاجی، نمیفهمن اصلا. بی خودی میگفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشای. بی خودی که گریه میکرد، تو عرفانم بود، تا ریستاتم میشه طلب رفته بود، همه نشست گریه و هوار که خدا یا راه رو به من، یه دری برای من باز کن. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، میگه رابعه هم اون گوشه نشسته بود، گفت ای غافل کی این در بسته بود. میگه خدا یا دری برای من بگشای. رابعه از اون پشت سرش فقط برمیگردینه، میگه خوشگله دری بکشا، یعنی یه دری بسته است که بعد بکشایه، این دره همش بازه شاسکول، اصلا دری تو نمیفهمی، تو برای خودت دری. حافظ تو خود حجاب خودی از میان، برخیز وگرنه همیشه در باز است. تمام زورم رو زدم که وادی طلب و یه کوچولو یه توضیح در حد فهم خودم توضیح بدم و عرضم حضور شما که وگرنه وادی طلب در عرفان و تصوف وقتی بغل یک صوفی بزرگ بشینی، اون وقت میفهمی وادی طلب و عرفان اصلا یعنی چی؟ کما اینکه برنامه 60-70 احتمالاً شما کلاً ساختار آفرینش دوباره تغییر می‌کنه. به همین خاطر من خواهش می‌کنم به کتابا و متاب و اینا زیاد توجه نکنید. اینا رو حکومت‌ها نوشتن برای تخریب این یا لعنت به اون یا اینا، این بازی سیاسیه. نشونش هم همینه که 30 سال پیش کتاب نوشتن الان سانسور. زیاد به این توجه نکنید. یک بیت خیلی ساده است و اون ساده اینه که عشق آمدنی با بد نه آموختنی. شما رو به خدای صوفیان خوشگل، به انسان کامل صوفیانه خوشگل می سپاریم تا هفته دیگر و ریستارت دیگر.
Sabur, 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 s